11 شب به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود به شما. نخستین هنگامه های بامداد دوشنبه 6 تیر 1390 خورشیدی را آغاز کرده ایم. هوای شهرهای ایران در روز دوشنبه هم گرم و آفتابی است. در نیمه شمالی دمای هوا در گرمترین ساعتهای روز بین 30 تا 38 درجه بالای صفر است، 38 درجه در سمنان. در نیمه جنوبی بین 37 تا 46 درجه بالای صفر، 46 درجه در اهواز، آبادان و ایرانشهر. به اتفاق همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را با مجموعه ای از خبر و گزارش و برنامه هفتگی صدای دیگر تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز برای شنیدن گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر با بابک غفوری آذر وعده داریم. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان. خبرگزاری فارس گزارش داد مدیر عامل منطقه آزاد عرس پس از بازداشت گفته که کشف اسناد از کیف شاه در کاخ موزه نیاوران با طراحی حمید بقایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد شکل گرفته است. سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه چمدان حاوی اسناد محرمانه جنگ جهانی دوم و برخی نامه‌نگاری‌های وزارت خارجه مربوط به قبل از انقلاب در خودروی محمد رضا شاه پیدا شده است. خبرگزاری فارس می‌افزاید که مدیر عامل بازداشت شده منطقه آزاد عرس همچنین گفته که این سخنان برای انحراف افکار عمومی از سخنان جنجالی حمید بقایی درباره ترکیه صورت گرفته است. سال گذشته حمید بقایی نماینده وقت رئیس جمهور در آسیا کشتار ارامنه در سال 1915 میلادی توسط امپراتوری عثمانی را نسل کشی دانست. این اظهارات او با واکنش شدید ترکیه روبرو شد. گزارش‌ها از ایران حاکی است که عیسی سحرخیز و مسعود باستانی که از پنجشنبه گذشته در اعتصاب قضا هستند به دلیل وضعیت نامناسب جسمانی به بهداری زندان رجایی شهر منتقل شدند. در همین حال شب شنبه محسن امینزاده به بخش CCU بیمارستان قلب تهران منتقل شد. مهناز اصغرزاده همسر محسن امینزاده در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر گفت وضعیت جسمی آقای امینزاده از روز گذشته بهتر است ولی هنوز تحت مراقبت‌های ویژه است. محسن امینزاده از روز چهارشنبه گذشته در اعتصاب قضا به سر می‌برد. در همین حال وبسایت کلمه گزارش داده که قربان بهزادیان نژاد و مهدی کریمیان اقبال دو تن از اعتصاب کنندگان دیگر هم به دلیل وخامت حالشان به بیمارستان مدرس تهران منتقل شدند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرد 85 مظنون به عضویت در القاعده در دادگاهی در ریاض محاکمه شدند. این مظنونان متهمند در حملات تروریستی سال 2003 شرکت داشتند. خبرگزاری عربستان سعودی اعلام کرد برخی از این افراد بمب‌هایی با خود حمل کردند که در انفجار 3 مجتمع مسکونی در ریاض استفاده شده است. این انفجار موجب کشته شدن 30 نفر شد. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد مزایده خودروی قدیمی محمود احمدی نژاد اقدامی سوری و نمایشی بوده و آن را در راستای چپاول بیت المال توسط جریان انحرافی فعال در منطقه آزاد اروندرود نامید. قرار بود عواید ناشی از فروش خودروی محمود احمدی نژاد برای کمک به احداث مسکن معلولان و مددجویان استفاده شود. حامیان رهبر جمهوری اسلامی اطرافیان محمود احمدی نژاد به ویژه اسفندیار رحیم مشایی را جریان انحرافی می نامند.
خیلی ممنون از بابک غفوری آذر. اینک سرفصل آنچه در ادامه خواهیم شنید. روز شنبه 25 ژوئن در بیش از 27 شهر بزرگ جهان ایرانیان در حمایت از زندانیان سیاسی دست به تظاهرات آرام زدند و از اعتصاب قضا کنندگان در زندانهای ایران حمایت کردند. مجلس به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی رأی اعتماد داد اما نبرد قدرت در میان اصولگرایان هنوز تمام نشده است. هواپیماهای مسافری ایرانی با محدودیت‌های خدماتی روزافزونی در فرودگاه‌های اروپا روبرو می‌شوند. در راستای توافق دولت‌های ایران و عراق برای بستن قرارگاه اشرف در 60 کیلومتری بغداد، نظر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر را خواهیم شنید. خبرگزاری فارس مزایده فروش خودروی محمود احمدی نژاد برای کمک به معلولان را سوری و نمایشی توصیف کرد. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. فعالان سیاسی و اجتماعی ایرانی و غیر ایرانی روز شنبه در 27 شهر جهان در 3 قاره اروپا، آسیا و آمریکای شمالی با برگزاری مراسمی ضمن حمایت از اعتصاب غذاکنندگان در زندان‌های ایران خواستار پایان اعتصاب غذای آنان شدند. این مراسم توسط کمپین اعتراض سبز برگزار شده بود. شماری از زندانیان سیاسی اوین و رجایی شهر کرج در اعتراض به نحوه مرگ حاله صحابی و هدا صابر، دو تن از چهره‌های معترض، در اعتصاب غذا به سر برند. مصطفی خسروی از اعضای کمپین اعتراض سبز در همین راستا به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
کمپین تماس سبز برنامه‌اش را در بیش از 25 شهر دنیا، نزدیک 27 شهر برگزار کرد روز گذشته، با وجود اینکه در بسیاری از شهرهای شمال اروپا و آمریکا هوای بارانی و رگبار و طوفان وجود داشت، ولی با این وجود اهالی جنبش سبز ایران یارانش رو در زندان تنها نگذاشتند و به میادین اصل شهرها رفتن و با حمل نمازهای مشکی و همچنین پوسترهای از زندانیان سیاسی و شرح وضعیت اونها حمایت خودشون رو از این زندانیان و از خواسته اونها اعلام کردند و پیام اونها رو به جامعه جهانی منتقل کردند.
در پایان تجمع در این 27 شهر بیانیه هم از سوی کمپین اعتراض سبز منتشر شد. محورهای این بیانیه شامل چه نکاتی بوده؟
این بیانیه که به زبان مختلف در کشورهای مختلف هم ترجمه شده و به خبرگزاری‌های بین‌المللی هم ارسال شد، بیشتر تاکید کرده بود بر چرایی وقوع این اتفاق و قتل هدا صابر و همچنین خانم حاله صحابی و همچنین دلایل اعتصاب کنندگان رو در اون توضیح داده بودیم. از طرفی هم ما نکاتی رو مطرح کرده بودیم و از جامعه جهانی خواسته بودیم که به این نکات اهمیت بدن و اونها رو پیگیری کنن، و مهمترین اونها هم آزادی هرچه سریع‌تر زندانیان سیاسی بود در وهله اول. وهله دوم معرفی و شناسایی و محاکمه آمران و عاملان قتل‌های زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران، بخصوص قتل خانم حاله صحابی و هدا صابر بود. و در وهله سوم رعایت همه جانبه حقوق بشر، اینکه جامعه جهانی از ایران بخواد و دولت ایران رو تحت فشار قرار بده تا بالاخره تن بدن به امضایی که پای منشور جهانی حقوق بشر انجام دادن، متحد بمونن، و اینکه از تمامی افرادی که در طول سالهای گذشته حقوقشون در ایران به نحوی نقض شده دلجویی بشه و ضرری که به این افراد رسیده در حد امکان در اصل از اینها دلجویی بشه. این مفاد اصلی بیانیه بود و با توجه به اینکه هنوز زندانیان ما اعتصابشون رو نشکوندن، ما سعی میکنیم که ادامه بدیم فعالیت هامون رو در قالب‌های مختلف و متفاوت و نگذاریم که خون حاله صحابی، خون هدا صابر و همچنین تلاش و از خود گذشتگی که زندانیان سیاسی ما در حال انجام اون هستن بی ثمر بمونه.
برنامه‌های آینده کمپین اعتراض سبز چه چیزایی هستن؟
اگر اعتصاب غذای زندانیان ادامه پیدا کنه، حتما کمپین وارد عمل خواهد شد. چند برنامه مختلف در دستور کار هست که به زودی اعلام میشه، ولی اون چیزی که مسلمه، ما فضای فعالیتمون در داخل نیست و در خارج از ایران هست، و به همین خاطر برنامه‌هایی که مد نظر دوستان هست بیشتر فشار آوردن بر دولت هاست که برای این مسیر هم برنامه‌های خاصی اندیشیده شده که به زودی اعلام میشه.
توضیحات مصطفی خسروی از اعضای کمپین اعضای سبز بود در برابر میکروفون بهروز کارونی از رادیو فردا. مجلس، قوه قضاییه و مراکز امنیتی این روزها هر کدام در حال خط و نشان کشیدن برای محمود احمدی نژاد هستند. صد نماینده مجلس برای نخستین بار میخواهند رئیس جمهوری را برای طرح سوال درباره تخلفات قانونی و سرپیچی از دستورات رهبر جمهوری اسلامی به مجلس بکشانند و سوی دیگر مراجع امنیتی و قضایی هم در حال بازداشت حلقه دوم تیم محمود احمدی نژاد هستند. همچنین سایت خبر آنلاین نزدیک به رئیس مجلس هم نوشته اصولگرایان باید بپذیرند که انتخاب محمود احمدی نژاد اشتباه بود. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، نخست از او می‌پرسد اعتراف اصولگرایان به اشتباه در انتخاب محمود احمدی نژاد چه اثری در فضای سیاسی ایران خواهد گذاشت؟ امید معماریان:
محافظه‌کاران اصولاً کسی رو به عنوان رئیس جمهور قبول دارن که امتثال به امر داشته باشه در حال رهبری. آقای احمدی نژاد در طی یک سال گذشته عملاً اون پیمان رو شکسته و می‌بینیم که قدرت و اقتدار رهبری رو به چالش کشیده در چندین مرتبه. بنابراین این چیزی نیستش که مورد نظر اونا باشه. گفتن این که این اشتباه بوده، موضوعی که زمزمه میشه در محافل محافظه‌کار طی ماه گذشته و ما تأثیراتش رو در انتقادات فراوانی که به ایشون و اطرافیانشون میشه می‌بینیم، نشون دهنده این هست که به هر حال احتمال اینکه آقای احمدی نژاد و تیم همراهش رو بخوان سهمی رو در دولت آینده داشته باشن، یه مجلس آینده داشته باشن، این با تردیدهای بسیار جدی مواجه هست. یعنی به نظر من محافظه‌کارا الان در شرایطی هستن که ممکنه یک سفارایی جدی بکنن برای اینکه نقش ایشون رو و تیمشون رو در مجلس آینده و ریاست جمهوری بعدی و حداقل کاهش بدن.
آقای معماریان، آیا تلاش نزدیک به 100 نفر از نمایندگان مجلس برای طرح سوال از محمود احمدی نژاد و همچنین ارائه گزارش‌های مختلف از تخلفات دولت او به این معناست که پروژه عبور از آقای احمدی نژاد کلید خورده یا نه؟
به نظر من شواهد نشون میده که کسی که بدون قید و شرط از آقای احمدی نژاد حمایت میکرد، یعنی رهبر ایران، اون حمایت از روی ایشون برداشته و چراغ سبز داده شده به کسی که به هر حال میخوام از ایشون انتقاد بکنن و الان به دنبال اون هست. ما میبینیم که این اتفاقات داره میفته. به نظر من اسمش هر چی بخوایم بذاریم، عبور از آقای احمدی نژاد یا به هر حال کاهش نفوذ و اقتدار و قدرت ایشون، این کلید خورده و مباحثی که مطرح میشه و از جمله اتفاق اخیری که افتاد در مجلس و وزیر ورزش ایشون رأی نگرفت و ما جو مجلس رو دیدیم که چقدر مرتهب بود و اصلاً حامی آقای رئیس جمهور نبود. به هر حال تمام اینا نشون میده که آقای احمدی نژاد در شرایطی هستش که نمیتونه روی حمایت رهبری دیگه حساب کنه و رئیس جمهوری که از حمایت رهبری برخوردار نباشه عملاً واقعا یک تدارکات چی نیست به قول آقای خاتمی.
آقای معماریان، برخورد با حلقه دوم تیم آقای احمدی نژاد که 4 تا چهره شاخص اون در طی همین 3-4 روز گذشته بازداشت شدن چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
به هر حال برای کاهش اقتدار آقای احمدی نژاد و قدرت نفوذی که داره باید حلقه های نزدیک پشین رو ضعیف کرد. آقای احمدی نژاد از کسایی بوده که وقتی به قدرت رسید یک مجموعی از افراد رو وارد سیاست و اقتصاد ایران کرد که این افراد الان در جاهای مختلف نفوذ و تاثیرگذاری دارن و برای اینکه ایشون رو تضعیف بکنن مجبور هستن که اون حلقه ها و اون افراد رو به هر حال از چرخه خارج بکنن تا به این ترتیب برای از میان برداشتن آقای احمدی نژاد به لحاظ سیاسی اینها کار راحت‌تر پیش بیاد. اگر قرار باشه که مصالحه‌ای صورت بگیره با ایشون، اگر باشه ایشون به هر حال به اون راهی که مورد نظر محافظه‌کار هست برگرده، تو مصالحه دست بالا به سمت محافظه‌کاران سنتی که طرفداران رهبر باشه.
امید معماریان، تحلیلگر مسائل ایران، به پرسش‌های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در پی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه هواپیمایی ملی ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که خدمات فنی به هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های اروپایی به طور روزافزونی محدود می‌شود. تازه‌ترین این محدودیت‌ها از سوی فرودگاه بین‌المللی بلگراد در صربستان اعمال شده و مدیریت فنی این فرودگاه از 28 خرداد از دادن سرویس‌های فنی به هواپیماهای ایرانی خودداری کرده. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، در گفتگویی با کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم ماساچوست آمریکا، نخست از او میزان آسیب‌ها و پیامدهای این تحریم‌ها به اقتصاد ایران را جویا می‌شود. کامران دادخواه:
به طور کلی این تحریم ها یک آسیب زیادی به اقتصاد ایران زدن و به خصوص مردم ایران بیشترین آسیب را در این ماجرا دیدن. به احتمال بسیار زیاد این تحریم ها نتایج سیاسی رو که دولت آمریکا می‌خواد براش به بار نخواهد آورد، ولی آسیب و زیانی که زده شده بسیار زیاده. در مورد هواپیمایی ملی سال هاست که، یعنی از 1995، اینها تحت تحریم بودند و امکان خرید نداشتند. نتیجه اون سقوط هواپیما هاست و از این نظر نتایج زیادی نه تنها برای این شرکت داره، بلکه برای شرکت های دیگه ایرانی هم که به نحوی از آنها منتسب به این دستگاه هستند در بر خواهد داشت.
خب اشاره کردین به اینکه هواپیمایی ملی از 1995 تحت تحریم بوده که در واقع ناوگان فرسوده اون با چند هواپیمای ساخت روسیه که اونها هم کارنامه بسیار بدی از حیث ایمنی داشتن به کار خودش ادامه داده. تخمین شما از ضرر و زیانی که شرکت ملی هواپیمایی ایران از بابت سیاست‌های جمهوری اسلامی متحمل شده به چه میزانیه؟
به میزان بسیار زیادیه. اگر که از قبل از تحریم و بعد از تحریم مقایسه کنیم، شاید مسئله فقط چندین میلیون دلار باشه ضرری که زده میشه. ولی باید توجه بکنیم که اگر این تحریم‌ها نبود، در عرض 30 سال گذشته هواپیمایی ملی ایران میتونست یکی از شرکت‌های عمده هوایی باشه، همونطور که بسیاری از کشورهای دیگه از این موقعیت استفاده کردند. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، کشورهایی که در شرق آسیا قرار دارند، از این ماجرا استفاده کردند و درآمدهای بسیار زیادی دارند. بنابراین اگر که کل تحریم ها رو در نظر بگیریم، صحبت چندین ده میلیارد دلار ضررهایی است که به هواپیمایی ملی ایران و در نتیجه به اقتصاد ایران زده شده. و این مسئله ای هم که بعضی وقتا ایران تهدید میکنه که اگر که اونها مثلا سوخت به هواپیمایی ندن یا سرویس نکنن در اروپا، ایران مقابله به مصر خواهد کرد، این از اون حرف هاست. از این جهت که بازرگانان ایرانی، مسافران ایرانی از دو طرف تحت فشار قرار خواهند گرفت. از یک طرف امکان استفاده از هواپیمایی ملی که نبوده، حالا هواپیمای خارجی هم این سرویس ها رو در اختیارشون نگذاشتن.
آیا به طور کلی هواپیماهای خارجی در تهران سرویس و خدماتی جز بنزینگیری داشتند یا نه؟
نخیر، از نظر به حساب تعمیر و اینها نخیر، ولی به هر حال اینی که بنزین بهشون ندن یا امکان فرود نداشته باشن یا حتی مثلا در مورد صدراعظم آلمان اجازه پرواز از روی خاک ایران داده نشده بود، این مسائل را عرض میکنم. ولی در این مورد بذارید این مسئله اضافه کنم که شرکت های هواپیمایی عمده بسیاری اوقات سرویس های حتی تعمیرشون در کشورهای دیگه انجام میدن. فرضاً در آمریکای لاتین، اکوادور از کشورهایی است که این کارا انجام میشه، یعنی تعمیرات رو میبرن اونجا به دلیلی که اونجا ارزان‌تره. مثلا یک همچین چیزی رو، یک همچین سرویسی رو ایران میتونست به کشورهای دیگه بده. با این تحریمایی که شده، چنین درهایی هم به روی ایران بسته شده.
اشاره کردین به مشکلاتی که برای مسافران ایرانی از این تحریم‌ها ناشی شده. آخرین پرسشم رو آقای دادخواه به این مسئله اختصاص میدم که ارزیابی شما از آسیب اقتصادی که به مسافران ایرانی تحمیل میشه چقدر هست، چی هست؟
مسافران ایرانی همین الان مسئله داشتن، یعنی به طور کلی هر وقت میخواستن مسافرت بکنن حرفا، بسیارشون ناچار بودن برن به دبی و این مسئله براشون ایجاد میکنه که با نگرانی و ناراحتی اولا بایستی سوار این هواپیماها بشن، از طرف دیگه پرواز با هواپیماهای شرکت های دیگه هزینه بیشتری رو تحمل بکنن از جهت اینکه صحیح و سالم به مقصد برن.
گذشته از نظر کارشناسان و تحلیلگران، پیام‌های شما شنوندگان گرامی هم تحلیلگران واقعی مسائل ایران هستید جای ویژه‌ای در برنامه‌های رادیو فردا داره. چند تا از پیام‌های شما رو پس از صحبت‌های کامران دادخواه اقتصاددان می‌شنویم.
آقا اگه 12 میلیون هم اعتصاب کنم تو زندان‌های ایران نابود بشم، این مسئولان ایران هیچ فکری نمی‌کنن. اونا کار خودشون انجام میدن، دارن هر کاری میخوان خودشون برای خودشون میکنن، ملت ایران براشون هیچی نیست.
میخواستم بگم این آقایون اصلاح طلب تا آقای کروبی و موسوی رها نشدن، حق به اینی که برن با اینا همکاری کنن و ندارن.
به نظر من این رژیم خودش مشوق و مروج این تجاوز هاست. مگه فراموش کردیم که ماموران همین رژیم دخترای مردم رو تو خیابون به بهانه‌های مختلف می‌گرفتن و در مساجد با ذکر یا زهرا و یا حسین به اونا تجاوز می‌کردن؟ ولی متاسفم که در ایران از این مسائل خیلی کم تعدادشون فاش میشه.
به نظر من این طرح نتیجه همین طرح حجاب و عفافی هست که داره در ایران اجرا میشه و واقعا چیز عجیب و غریبی نیست. در نظام اتفاقا اسلامی اینها یک مسائل معمول هست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
19 دقیقه است که نیمه شب رو پشت سر گذاشتیم. روز شنبه جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق از توافق ایران و عراق در کمیته مشترک با صلیب سرخ جهانی خبر داد. توافقی که یک نتیجه در بر داشت. کمپ اشرف محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق تا پایان سال جاری میلادی بسته می شود. کمپ اشرف هم اکنون محل استقرار 3400 عضو سازمان مجاهدین خلق است. در همین راستا هانا کاویانی گفتگویی دارد با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، و نخست از او درباره جوانب توافق دو کشور ایران و عراق پرسیده است. عبدالکریم لاهیجی:
ببینید، در بعد سیاسی قضیه، دولت علاق مطابق اصل حاکمیت دولت‌ها تنها مرجعی است که میتونه منافع خودشو تشخیص بده. صدر این منافع منافعش با کشورهای همجوار و به خصوص ایران. میدونیم ترکیب دولت کنونی عراق که در آن شیعیان اکثریت دارن و بسیاری از اینها یعنی رهبرانشون در گذشته در ایران بودند، با دولت ایران، این دولت جمهوری اسلامی بهترین روابط دارن. خب مسلم است که عراق میتواند به عنوان اینکه منافع عراق ایجاب میکنه که یک گروهی که اینها مخالف جمهوری اسلامی هستند و حتی به تعبیر جمهوری اسلامی دشمن هستند، اینها در خاک عراق نمونند. ولی اون چیزی که باید اینجا دیگه موضوع جنبه حقوقی پیدا میکنه در نظر داشت اینه که تحت هیچ شرایطی دولت عراق نمیتواند مجاهدین رو به طرف ایران اخراج بکنه.
این بحث خود افراد مستقر در کمپ اشرف هست و اینکه اینها الان با این توافقی که به وجود اومده بین ایران و عراق و با کمیته مشترک صلیب سرخ جهانی، تکلیف افرادی که مستقر در کمپ اشرف هستند چه خواهد بود اینجا؟
اینجا دیگه قضیه جنبه حقوقی پیدا میکنه. از نظر مقررات کنوانسیون ژنو 1951 ناظر و مسئله پناهندگی، هیچ دولتی، هیچ کشوری نمیتونه یعنی کسانی رو که تو خاک اون کشور هستن به طرف کشوری که جانشون یا آزادیشون، امنیتشون در معرض خطر باشه اخراج بکنه. بنابراین عراق نمیتونه این کار رو بکنه. ولی دومی که در همین کنوانسیون پناهندگی امر فردی است، یعنی شخصی که به لحاظ نژادش، به لحاظ وابستگی سیاسیش، به لحاظ وابستگی گروهیش در کشور خودش تحت آزار یا خطر آزار و اذیت براش وجود داره، اون میتونه از کشور دیگه تقاضای پناه کنه. بنابراین ما پناهندگی دست جمعی نداریم. یعنی مشکل اینجا مشکل سازمان مجاهدینه. سازمان مجاهدین توقع داده که یک کشوری تو دنیا به تمام کسانی که یا به هر اون بخشی از کسانی که نمیخوان به ایران برگردن پناهندگی دست جمعی بده. همچین چیزی وجود نداره و از طرف یک اراده سیاسی هم در جامعه بین‌المللی، در کشورهایی که در حال کنوانسیون ژنو رو پذیرفتن، نه همه کشورهای اروپایی است، ایالات متحده آمریکا، کانادا، به وجود بیاد که یه نوع سهمیه بندی بشه. یعنی اگر فرض رو بر این بذاریم که 3000 نفر باید تا آخر دسامبر از عراق خارج بشن، اگر 30 کشور هر کشوری بیان 100 نفر رو بپذیرن، مسئله حله. من فکر نمی‌کنم راه حل دیگه‌ای نه از نظر حقوقی وجود داشته باشه، نه با شناختی که از شرایط کنونی دنیا ما داریم در چارچوب امکانات موجود هم از نظر سیاسی وجود داشته باشه.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، به پرسش‌های هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در حالی که پیشتر اعلام شده بود خودروی شخصی محمود احمدی نژاد برای کمک به احداث مسکن مأمولان و مددجویان در یک مزایده به قیمت 2.5 میلیارد تومان فروخته شده، خبرگزاری فارس این مزایده را سوری و فریبنده دانسته و گفته این یکی از شاهکارهای جریان انحرافی بوده. وحید پور استاد:
و اما مجموعه دارانی از 8 کشور جهان مبالغ پیشنهادی خودشون رو برای خرید اتومبیل شخصی رئیس جمهور اعلام کردند. خودروی شخصی رئیس جمهور که مبلغ حاصل از فروش اون قراره برای ساخت مسکن محرومان زیر پوشش بهزیستی هزینه بشه، در نمایشگاه بین‌المللی خودرو در منطقه آزاد اروند به مزایده گذاشته میشه.
چند ماه از این گزارش تلویزیون دولتی ایران نمیگذرد که خبرگزاری فارس روز یکشنبه در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه
دادگاه مزایده خودرو قدیمی محمود احمدی نژاد را اقدامی سوری و نمایشی دانسته و آن را در راستای چپاول بیت المال توسط جریان انحرافی فعال در منطقه آزاد اروندرود قلمداد کرده است. این اتهامات تنها چند روز پس از بازداشت علی‌اصغر پرهیزکار، مدیر عامل منطقه آزاد اروند مطرح شده که مقام‌های قضایی دلیل بازداشت وی را اتهام‌های مالی اعلام کردند. علی‌اصغر پرهیزکار در زمان فروش خودرو به آقای احمدی نژاد به خبرنگاران گفته بود:
برنامه حراج خیریه این اتومبیل از طریق اینترنت ما اعلام کردیم و بیشترین بازدید کنندگان و بیشترین پیشنهادها مربوط به 8 کشور میشه که ایالات متحده آمریکا، کشور عربستان سعودی، کشورهای حوزه خلیج و آلمان و جمهوری اسلامی ایران بوده. امیدوار هستیم که بالاتر از اون صفحه قبلی که خود ما پیش بینی می‌کردیم 2.5 میلیارد تومان ان شاءالله به زودی.
آقای پرهیزگار مدیر بازداشت شده مناطق آزاد اروند از نزدیکان حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد به شمار می‌آید. خبرگزاری فارس همچنین نوشته است: آقای پرهیزگار با اختصاص اعتبارات بسیار زیاد این نمایشگاه را ظرف مدت 57 روز آماده کرد تا زمینه اجرای پروژه‌های انحرافی و فریبنده خود تحت عنوان برگزاری نمایشگاه را فراهم کند. بر اساس اعلام منابع دولتی از جمله تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، خودرو قدیمی محمود احمدی نژاد که در اواخر سال گذشته در نمایشگاه خودروهای کلاسیک در منطقه آزاد اروند به مزایده گذاشته شده بود، در اوایل اسفند ماه به قیمت 2.5 میلیارد تومان به یکی از شرکت کنندگان در این مزایده فروخته شد.
خودروی رئیس جمهور فروخته شد. ظاهرا یک ایرانی با پرداخت بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون تومان خودروی شخصی دکتر محمود احمدی نژاد که به منظور تامین مسکن معلولان به مزایده گذاشته شده بود رو خریده. قرار خودروی شخصی آقای احمدی نژاد که پس از یک هفته نمایش در نمایشگاه خودروهای کلاسیک در منطقه آزاد اروند فروخته شده، به زودی به برنده مزایده واگذار بشه.
هرچند هویت واقعی خریدار خودرو به محمود احمدی نژاد هیچگاه اعلام نشد، اما احمد اسفندیاری سرپرست سازمان بهزیستی کشور گفته بود رئیس دولت دهم این خودرو را به منظور کمک به احداث مسکن معلولان و مددجویان به این سازمان اهدا کرده است. اما خبرگزاری فارس این اقدام را سوری و فریبنده دانسته است تا بار دیگر عمق تنش‌ها بین حامیان رهبر جمهوری اسلامی و تیم محمود احمدی نژاد مشخص شود.
افشاگری‌های تازه‌ای درباره مزایده فروش خودروی محمود احمدی نژاد وحید پوراستاد گزارش می‌داد. با شعار سوریه برای همه در سایه کشوری دموکرات و مدنی، شماری از شخصیت‌های معترض مستقل سوری دوشنبه در دمشق گرد هم خواهند آمد. هدف از این نشست بررسی بحران کنونی و یافتن راه‌های خروج از آن اعلام شده است. برگزاری این نشست البته با استقبال همه معترضان روبرو نشد. برخی آن را نمایشی از سوی نظام حاکم دانستند. هرچه باشد، برگزار کنندگان نشست دمشق برای گفتگو با نظام حاکم شرط‌هایی هم قائل شدند. ایلیا جزایری:
معترضان سوریه که در داخل این کشور به سر می‌برند اعلام کردند تا زمان فراهم شدن زمینه مناسب با دولت این کشور به گفتگو نخواهند نشست. در همین حال تظاهرات اعتراض‌آمیز و برخورد نیروهای امنیتی با آن در مناطق مختلف سوریه همچنان ادامه دارد. روزنامه الوطن سوریه به نقل از خبرگزاری آکی ایتالیا در شماره یک شنبه خود گزارش داد که معترضان داخل هر گونه گفتگو با دولت این کشور تا زمان فراهم شدن زمینه مناسب را منتفی دانستند. پیشنهاد گفتگوی ملی از سوی بشار اسد رئیس جمهور سوریه مطرح شده است. شرط‌های مطرح شده برای گفتگو از سوی معترضان عبارت است از خروج نیروهای امنیتی و ارتش از شهرها و خیابان‌ها، پایان دادن به خشونت‌ها، آزادی تمامی زندانیان سیاسی، به رسمیت شناختن اپوزیسیون و گفتگو با آن به عنوان شریک اصلی در قدرت. احزاب معترض همچنین بر ضرورت تشکیل شورای ملی برای تهیه پیشنویس قانون اساسی یک نظام پارلمانی تاکید کردند. به گفته آنها این قانون باید ضامن تشکیل دولتی مدنی باشد که در آن حقوق مساوی شهروندان به رسمیت شناخته شود. همچنین فعالیت احزاب سیاسی و تبادل مسالمت‌آمیز قدرت از راه انتخابات آزاد را تضمین کند. بنابراین اعلام این قانون باید اختیارات رئیس جمهور را مشخص کرده و استقلال قوا را نیز ضامن شود. میشل کیلو فعال سیاسی منتقد که در دمشق به سر میبرد خواسته های معترضان را حق و حقوق دانست و نه شرط و شروط. ائتلاف جوانان انقلاب سوریه و کمیته های محلی هماهنگ کننده اعتراض ها شرکت در نشست معترضان دمشق را نپذیرفتند. آنها میگویند این حرکت نمایشی از سوی نظام حاکم برای آرام کردن اوضاع است. از سوی به نظر می رسد تظاهرات اعتراض‌آمیز در مناطق مختلف سوریه در حال گسترده تر شدن باشد. اعتراض‌ها در این کشور ماه چهارم خود را پشت سر می گذارد. در محله رکن‌الدین در مرکز دمشق صدها نفر که خواستار پایان محاصره محله برزه توسط نیروهای امنیتی و آزادی زندانیان سیاسی بودند تظاهرات کردند. نیروهای امنیتی یک شنبه به محله برزه یورش برده که در جریان آن دست کم 10 نفر کشته و بیش از 200 نفر بازداشت شدند. قابون، المعظمیه، المیدان و القدم دیگر محله‌های دمشق بودند که در آنها تظاهرات برگزار شده. شهر حمص نیز شاهد تظاهرات شبانه است. فعالان از شنیده شدن صدای شلیک گلوله در محله‌های مختلف این شهر سخن می‌گویند. در شهر لازقیه هزاران نفر تظاهرات کرده و برای سرنگونی نظام حاکم شعار دادند. این در حالی است که لازقیه از چند هفته پیش در محاصره شدید ارتش و نیروهای امنیتی قرار دارد. شهر دیرزور نیز وضعیتی مشابه دارد. شهرهای ادلب و آلبوکمال نیز شاهد تظاهرات دانشجویی بوده. از سوی یک شنبه نیروهای امنیتی به سمت مراسم تشییع جنازه کشته شدگان در تظاهرات روز جمعه در منطقه الکسوه واقع در جنوب دمشق آتش گشودند. دست کم 5 نفر از تشییع کنندگان در این حادثه کشته شدند. همچنین 10 نفر از مردم منطقه بازداشت شدند. یکی از کشته شدگان کودکی 12 ساله بود. بدین ترتیب شمار کودکان کشته شده از زمان آغاز اعتراض‌های سوریه تا کنون به 100 نفر رسید. یا جزائری، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
به نیمه دوم مجله نیمه شب پا می گذاریم. همچنان که می دانید همیشه در نیمه شبهای یک شنبه به دوشنبه با بازپخش برنامه صدای دیگر وعده دارید، اما پیش از آن برای شنیدن خلاصه مهمترین خبرها با بابک غفوری آذر وعده داریم. با سلام مجدد به شما.
با سلام دوباره. مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور دولت محمد خاتمی پیش از بازگشت به زندان اوین اعلام کرد 10 ماه را در قرنطینه زندان اوین و در شرایط نامساعدی گذرانده است. خبرگزاری فارس گزارش داد مدیرعامل منطقه آزاد عرس پس از بازداشت گفته که کشف اسناد از کیف شاه در کاخ موزه نیاوران با طراحی حمید بقایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد شکل گرفته است. گزارش ها از ایران هاکی است که عیسی سحرخیز و مسعود باستانی که از 5 شنبه گذشته در اعتصاب قضا هستند به دلیل وضعیت نامناسب جسمانی به بهداری زندان رجای شهر منتقل شدند. در همین حال شب شنبه محسن امینزاده به بخش CCU بیمارستان قلب تهران منتقل شد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرد 85 مظنون به عضویت در القاعده در دادگاهی در ریاض محاکمه شدند. این مظنونان متهمند در حملات تروریستی سال 2003 شرکت داشتند. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد مزایده خودروی قدیمی محمود احمدی نژاد اقدامی سوری و نمایشی بوده و آن را در راستای چپاول بیت المال توسط جریان انحرافی فعال در منطقه آزاد اروند رود نامید. قرار بود عواید ناشی از فروش خودروی محمود احمدی نژاد برای کمک به احداث مسکن معلولان و مددجویان استفاده شود. سید فاضل موسوی دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میگوید این کمیسیون 4 گزارش درباره شکایت از محمود احمدی نژاد تهیه کرده و آن را برای طرح در جلسه علنی در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار داده است. به گفته او اگر 3 مورد از این گزارش ها به تایید نمایندگان برسد استیضاح رئیس جمهور به طور خودکار در دستور کار قرار میگیرد و با گذشت 5 روز از تحصن دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق، شورای صنفی دانشگاه تهران و شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شریف با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از دانشجویان این دانشگاه اعلام کردند.
ممنون از شما بابک غفوری آذر، خسته نباشید. خب بدون هیچ حرف اضافه دیگه برنامه هفتگی صدای دیگر تقدیمتون میشه که همکارم رویا کریمی مجد تهیه و اجرا کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به مسئولیت زنان در مورد تجاوز واقع شدن از سوی مردان. سپس به هلند خواهیم رفت، جایی که بنیاد پژوهش‌های زنان 22مین کنفرانس سالانه خود را برگزار می‌کند. با ما بمانید. دادگاه سازمان ملل برای اولین بار در جهان یک وزیر زن سابق دولت رواندا و پسرش را به اتهام نسل‌کشی سال 1994 این کشور به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پولین نیراما سوهوکو 65 ساله وزیر سابق دولت رواندا به نسل‌کشی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت از جمله تجاوزات گسترده متهم است. 4 زن دیگر از جمله شهردار سابق رواندا و یک افسر پلیس ارتش نیز به ترتیب به 30 و 35 سال زندان محکوم شدند. زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین با نوشتن نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه خواهان آن شدند تا کمیته حقیقت یاب برای روشن شدن ابعاد فاجعه مرگ حاله صحابی، متشکل از افراد بی‌طرف و زنان و مردان مستقل و با حضور نمایندگان خانواده وی تشکیل شود تا مسببان و مرتکبان این فاجعه به گفته آنها دردناک معرفی و در محکمه علنی و عادلانه و بی‌طرف محاکمه شود. این زندانیان سیاسی در نامه خود تاکید کردند که مرگ حاله صحابی نه بر اثر عارضه قلبی و عروقی ناشی از فشار روحی در مراسم خاکسپاری پدر بزرگوارش، بلکه به دلیل هجمه و حمله مأمورانی بود که امنیت ملی را به خطر انداخته و برای انتقال پیکر مرحوم عزت صحابی آمده بودند. این نامه به امضای لیلا توسلی، لاله حسن‌پور، فاطمه درویش، نسرین ستوده، مهدیه گلرو، عاطفه نبوی و بهاره هدایت رسید. گزارش خبرگزاری ایسنا، دیوان عالی جمهوری اسلامی لایحه‌ای را تصمیم مجلس شورای اسلامی کرده که بر اساس آن زنان می‌توانند در صورت عدم دریافت مهریه از سوی شوهرانشان از داشتن روابط جنسی با آنها خودداری کنند. بر اساس این لایحه اگر زنی مهریه خود را دریافت نکند، می‌تواند از انجام وظایف قانونی و شرعی خود نسبت به شوهرش خودداری کند. در ایران زن حق دارد پس از طلاق مهریه خود را از طرف شوهرش دریافت کند، ولی بر اساس قوانین هر زمان که زن به خواهد شوهر موظف است مهریه را ببرد. یک شنبه 26 جون، 5 تیر ماه، روز جهانی مبارزه علیه شکنجه و حمایت از قربانیان شکنجه است. کسانی که در ایران روز به روز بر آمار آنها افزوده می شود. در این میان زنان زندانی سیاسی ایرانی نیز از انواع شکنجه و آزار جنسی در امان نیستند.
اشاره شرکت نباید کلان لباسای زیرتو در بیاری. زندان من روزنامه نگاری که به خاطر نوشتهام بازداشت شده بودم، اینجوری لخت مادرزاد بازرسی بدنی کردم. چندین بار تهدید به تجاوز جنسی شدم. با ذکر جزئیات این مسئله یا همسرتو میگیریم میاریم همینجا و جلوی اون به تو تجاوز میکنی. بیشتر از 2 سال تحت درمان مداوم روانپزشکم. من تا مدت‌ها با همسرم نمیتونستم نزدیک بشم.
بهاره هدایت فعال جنبش زنان، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت است که دوران محکومیت 9.5 سال خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند. اتهامات بهاره فعالیت تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه، توهین به رهبر، توهین به رئیس جمهور، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی عنوان شده بود. بهاره آخرین نامش خطاب به همسرش امین احمدیان را بر تکه دستمال کاغذی نوشته است.
دلم میخواد بدونم با چی میری شرکت. دلم میخواد بدونم نور راپله های خونمون چطوره. یادم رفته گفته بودی سنگ های ساختمونمون چه رنگیه؟ دلم میخواد بدونم کجا میخوابی؟ لباساتو چطوری میشوری؟ چی میخونی؟ چی گوش میدی؟ هنوزم تا سپیده صبح سر اینترنتی؟ دلم میخواد حال و روزگارتو بدونم. میخوام بدونم از کجا خرید میکنی؟ تره‌بارتون کجاست؟ میوه میخوری اصلا؟ تابستون شده؟ طالبی، زردالو، توت فرنگی، گوجه سبز و هندونه خوردی؟ خوشمزه بودن؟ دوست داشتی؟ دلم میخواد بدونم هنوزم اگه چای بعد از ظهر دیر بشه سردرد میگیری؟ هنوز موبایلت شارژ تموم میکنه؟ هنوز فراموشش میکنی؟ دلم میخواد بدونم وقتی به من فکر میکنی به چی فکر میکنی؟ دلت میخواد چی بدونی؟ اصلا کیا به یاد منی؟ یادت مونده دست پختمو؟ خودم که دیگه یادم نیست. یادته رفتیم ریز به ریز اسباب اساسیامون رو خودمون خریدیم. یادته سال 87 رو؟ یادته رفتیم شمال، رفتیم دریا؟ یادته 17 مرداد 86 روزی که غروبش آزاد شده بودم توی پاگرد راپله خونه پدرم گفتی یک کم دیگه صبر کن. گفتی که توی این یه ماه تازه فهمیدم که بدون تو نمیتونم زندگی کنم. 17 اسفندمون رو یادت هست؟ هست، میدونم. 7.5 سال پیش بود. امین دلم برای همه چیز تنگ شده. برای همه چیز. بند بند وجودم از این دلتنگی درد میکنه. خستم از این همه آرزوهای کوچک که خفم میکنه. حسرت، حسرت. میدونی چیه؟ میدونم که میدونی. اما نمیدونی چه حالیه که تو این قفس لعنتی مونده باشی و در عرض یک سال 3 نفر رو از پیش چشمت تا زیر خاک بدرقه کرده باشی که 2 نفرشون و به خصوص این آخریشون فرشته صفتهایی بودند مثال زدنی. نمیدونی چه حالیه. کاش ندونیم. دلم آغوش آرام تو رو میخواد تا ابد. بهار تو، خرداد 1390، بند زنان زندان اوین.
بهاره هدایت از 10 دی ماه سال 1388، بیش از 19 ماه است که بدون داشتن حتی یک روز مرخصی در زندان اوین به سر میبرد.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
در آخرین بازداشت از این نوع، مریم مجد عکاس خبرنگار زن ایرانی پنجشنبه گذشته در خانه پدریش در تهران بازداشت شد. با اینکه وی در روزهای گذشته 2 بار با خانواده‌اش تماس گرفته و بازداشت خود را تایید کرده است، اما هنوز هیچ اطلاعی در مورد اتهامات و علت بازداشت او در دست نیست. وی در بند 209 زندان اوین در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. مریم مجد قرار بود برای عکاسی از جام جهانی فوتبال زنان به آلمان سفر کند. این عکاس 24 ساله ایرانی سابقه همکاری با مجله زنان و شیرزنان، تنها مجله هفتگی ورزش زنان را دارد. دیگر هیچ جایی برای زنان امن نیست. از خمینی شهر بگیرید تا استان گلستان و کاشمر، از دانشگاه فردوسی مشهد تا دانشگاه زنجان، از شمال شهر تا جنوب شهر، هر روز و لحظه و ساعتی ممکن است که زنی مورد تجاوز قرار گیرد. اما آنگونه که پلیس ایران میگوید، این ناامنی نه به دلیل فقدان امنیت و فروپاشی اجتماعی، که به دلیل زن بودن است، که حالا مسئله پوشش و نوع حجاب زنان هم به آن اضافه شده است. پس از حمله گروهی از مردان به خانه‌ای در خمینی شهر اصفهان و تعرض به زنان، رئیس پلیس اصفهان نوع پوشش زنان و قربانی در خانه را از عوامل این حمله و تعرض دانسته بود. مرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، در مورد وظیفه پلیس در تامین امنیت مردم میگوید:
پلیس قوه قضاییه نیست، بلکه پلیس قوه مجریه است و نمیتونه در جایگاه قاضی و یا قانون قرار بگیره. وقتی چنین حکمی رو صادر میکنن، به نوعی دارن از حیطه اختیارات خودشون پاشون رو فراتر میذارن و خودشون رو در نقش دادستان یا قاضی قرار میدن و دارن حکم صادر میکنن. و پلیس وقتی چنین موضعی رو میگیره، به عریانی به مردان جامعه داره پیام میده که خشونت های جنسی و تجاوزات جنسی شما بلامانه است و از اونجایی که ما مقصر اصلی رو شما نمیدانیم، بلکه زنهایی رو میدونیم که به اصطلاح نوع دیگری لباس میشن. هم به زنها به عریانی گفته میشه شما با هیچ حمایتی روبرو نخواهید شد در صورت تجاوز.
زنان ایرانی به عنوان قربانیان تجاوز جنسی در حالی متهم به تحریک جنسی مردان در بروز تجاوز میشوند که نیروهای امنیتی و انتظامی سالهاست که با اجرای مانورهای مختلف سعی در کنترل پوشش زنان ایرانی دارند. این کنترل از مدارس دانشگاه‌ها آغاز شده و تا کوچه و خیابان ادامه یافته و حتی به تولیدی‌های مانتو و پوشاک هم کشیده شده است، اما آنچه اثر نکرده همین محدودیت‌ها و بگیر و ببند هاست. شادی صدر، حقوقدان ساکن بریتانیا:
من فکر میکنم که دو تا عامل خیلی نقش عمده داره در بازتولید این عقیده غلط که این زنان هستن که ما نوع پوشششون و نوع رفتارشون مسبب تجاوز به خودشون میشن. من اینو ریشهشون میدونم توی در واقع مرد سالاری مسلط بر ذهن مردانی که و بر ذهن کارگزارانی که در واقع سپرگزاری میکنن. و عقیده غلط دوم که اینه که اگه زن به زعم آقایون پوشش درستی داشت، چادر سرش بود، نمیدونم حجابش رعایت میکرد، مورد تجاوز واقع نمیشد، در حالی که بسیاری از شواهد و قرائن کاملا خلاف اینو ثابت میکنه. و حتی ما الان در وقایع اخیر هم میبینیم که اساسا جنایت اصفهان زمانی اتفاق افتاده که این زنان در حریم خصوصی خونه‌شون بودن، در فضای بیرونی نبودن که بدون حجاب دیده بشن، که بعد باعث تحریک یه عده بشن و اون عده عمل تجاوز رو انجام بدن. بدتر از اون اتفاقی که افتاده برای یک پزشک زن که در حین انجام کارش مورد تجاوز قرار گرفته. بنابراین حتی تو مثال‌های اخیر هم می‌بینیم، ضمن اینکه به هر حال من حداقل سابقا به عنوان وکیل موارد کیس مختلف تجاوز رو که من دیدم، اساسا نمیتونم بگم که پوشش زن نقشی بازی میکنه در اینکه آیا به تجاوز بشه یا نشه. زنان در واقع تقریبا به طور یکسانی صرف نظر از پوشششون از ناامنی اجتماعی رنج میبرن که مورد تجاوز قرار گرفتن. یکی از
مسائل حتی بالا رفتن آمار اعدام متجاوزان و متهمان به تجاوز به عنف نیز نتوانسته است آمار تجاوز جنسی را کاهش دهد. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر می‌دهند، تنها در خرداد ماه سال جاری در ایران 13 زندانی به اتهام تجاوز به عنف در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که از آن میان 12 نفر برای عبرت عمومی در ملأ عام به دار آویخته شدند. علاوه بر این رسانه‌ها خبر دادند که 9 زندانی نیز در ماه اردیبهشت به اتهام تجاوز به عنف در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. اما چرا مجازات اعدام هم نمی‌تواند مردان را وادارد که پیش از اقدام به خشونت علیه زنان به عواقبش بیندیشند؟ شادی صدر پاسخ می‌دهد:
من همونطور که گفتم مجازات تجاوز یا زنای به عنف اعدام هست، یعنی در واقع ما با مجازات مرگ شدیدترین نوع مجازات در مورد این جرم مواجهیم. ولی درست من فکر می‌کنم اتفاقا یکی از دلایلی که بسیاری از تجاوزها اساسا مورد مجازات قرار نمیگیره یا مسئولین سعی میکنن، مسئولین پرونده ها که تجاوز رو به گردن زنان میزنن، درست همین مجازات اعدامه. برای اینکه عقیده عمومی که حاکم هست در این دستگاه اینه که وقتی که با یک مورد شکایت زنی مواجه میشن که تحت تجاوز قرار گرفته، به طور عادی تحت تجاوز قرار گرفته، منظورم تجاوزهای دست جمعی نیست، با خودشون فکر میکنن که خب این که چیزی نیست، اتفاقی که نیفتاده، حالا یه مردی یه خطایی کرده، یه پسر جوونی یا هرچی یه خطایی کرده و نمیتونن بپذیرن که مجازات اعدام رو برای همچین جرمی در نظر بگیرن. اصطلاحی که همیشه به کار میبرن اینه که حالا یه کاری کرده، قصدی که نکرده، یعنی اگه قصد بود میتونستیم اعدامش کنیم، ولی در این مورد نمیتونیم. بنابراین واقعیت داستان اینه که در کنار تعداد بسیار اندک، من بر این باور دارم که تعداد بسیار اندک از تجاوزهایی که مورد مجازات قرار میره، تعداد بسیار زیادتری از تجاوزها هستش که هیچگاه تحت تعقیب و محاکمه و مجازات قرار نمیگیره. تنها تجربه من میگه تنها زمانی که گنگ ریپ یا تجاوز دست جمعی اتفاق میفته و از اون طرف یک اطلاع رسانی عمومی هم انجام میشه، افکار عمومی هم حساس میشه، در واقع مسئولین قضایی به این فکر میفتن و به این صرافت میفتن که با اعدام کردن اون چند نفر صورت مسئله رو پاک کنن و خودشون رو راحت کنن و فکر کنن که وظیفه‌شون رو انجام دادن، در حالی که مجازات اعدام نه در مورد جرم تجاوز، نه در مورد سایر جرائم، اساساً جنبه پیشگیرانه نداشته و نداره، نه در مورد ایران و نه در مورد هیچ کشور دیگه. پیشگیری از وقوع چنین جرایم مستلزم ایجاد امنیت در جامعه، پیگیری موارد تجاوز طور قاطع و همینطور در واقع فراهم آوردن امکاناتی برای قربانیان که بتونن در محیط امن شکایتشون رو مطرح کنن، حرفاشون گوش داده بشه و بتونن به امکانات مشاوره درمانی و روانشناسی هم دسترسی داشته باشن در اینا.
با این همه، آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر می‌دهند، مراجع قضایی و انتظامی به جای تلاش برای بالا بردن امنیت اجتماعی و اندیشیدن راهکارهای جدید برای مقابله با این وجه از فروپاشی اجتماعی، یعنی تجاوز و خشونت علیه زنان، راه حل دیگری را مد نظر قرار دادند، راه حل پنهان کردن اخبار. آیت الله صادق آملی لاریجانی با پذیرفتن این واقعیت که حجم پرونده‌ها در قوه قضاییه رو به افزایش است، گفته است که باید در این زمینه استراتژی خاصی تعیین شود. رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌های تعرض گروهی به زنان در خمینی شهر و کاشمر و استان گلستان گفته است این مسائل نباید در مطبوعات پررنگ شوند. توصیه می‌کنم که به این مسائل دامن نزنید، زیرا سبب برهم زدن امنیت اجتماعی می‌شود. سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور، نیز گفته است که انتشار اخبار نباید به گونه‌ای باشد که شاهد و قربانیان هزینه پرداخت کنند و برای ما آبرو و حفظ امنیت آنها بسیار اهمیت دارد. با اینکه آقای احمدی مقدم گفته است که نباید شاهد و قربانی هزینه پرداخت کنند، اما خبرهای رسیده از ایران از نوعی دیگر از برخورد با آنها خبر می‌دهد. خبرگزاری مهر گزارش داده که یک عضو بسیج سپاه منطقه کاشمر در خراسان رضوی به دلیل پیگیری پرونده تجاوز گروهی به زنی در روستای قوژد به دستور مقام قضایی این منطقه دستگیر شده است. وی که 13 سال ضابط فعال، 2 سال ضابط ویژه قضایی و 3 سال مدیر امر به معروف و نهی از منکر حوزه نبی اکرم سپاه ناحیه کاشمر بوده است، اکنون با قرار وثیقه آزاد است. فرید صلواتی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن اصفهان، نیز پس از انتشار خبر تعرض گروهی به زنان در خمینی شهر طعم بازداشت را چشید. او نیز اکنون با قرار وثیقه آزاد است. سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی، دو دانشجویی نیز که فیلم تعرض معاون آموزشی دانشگاه زنجان به یک دانشجوی دختر را منتشر کردند، اکنون در اجرای حکم 6 ماهه زندان خود در زندان اوین به سر می‌برند. بدین ترتیب در غیبت نهادهای حمایتی و انجی اوهای زنان، خشونت علیه زنان در ایران می رود تا در پس پرده های عظیم سانسور چنان پنهان شود که از سنگ صدا برآید، اما زنان ساکت بمانند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه می گویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
همه داشتن زنان رو
می‌زدند.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
آنگونه که کارشناسان مسائل زنان میگویند، سرکوب جنبش‌های مدنی اجتماعی در ایران سبب شده که دست کم برای مدتی حرکت‌های اجتماعی از تاب و توان بیفتند و نمود پیشین را نداشته باشند. اما نشانه‌های بارز آگاهی به حقوق مدنی و فردی این جنبش‌ها را از چنان توانایی‌هایی برخوردار کرده است که امید به خیزش اجتماعی گسترده‌تری را در آینده نوید می‌دهد. به گفته این کارشناسان، جنبش زنان به عنوان یک جنبش مدنی اجتماعی در طول سالهای گذشته توانسته است هر بار پرتوانتر از پیش به نیروی انکارناپذیر خیزش‌های اجتماعی تبدیل شود. در این میان، بنیاد پژوهش‌های زنان ایران به روال 22 سال گذشته با اجرای کنفرانسی محلی در یکی از کشورها سعی به چالش کشیدن موضوعات روز زنان در ایران را دارد. کمیته برگزار کننده 22مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان امسال در هلند اقدام به برگزاری کنفرانسی با محورهای جنسیت و خشونت، جنبش زنان و جوانان و رابطه جنبش زنان در داخل و خارج از ایران کرد. این کنفرانس در روزهای 3 تا 5 تیر ماه سال 89 در آمرسفورت هلند برگزار شد. گلناز امین از بنیانگذاران بنیاد پژوهش‌های زنان در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت:
جنبش زنان ایران یک جنبش اجتماعی است که برای آزادی و برابری می جنگد. این جنبش تعطیل پذیر نیست و با عوض شدن شرایط سیاسی و اجتماعی پایان نمی‌پذیرد. زنان ایران، آنها که در هیچ کدام از رسانه‌ها جایی ندارند و وسیله‌ای برای دسترسی به خواست‌های خود پیدا نمی‌کنند، از پای نخواهند نشست و من خود را همیشه در کنار آنها می‌بینم. بنیاد متعلق به زنانی است که برای آزادی و برابری با نیروهای سیاسی مدروز پیمان نمی‌بندد. بنیاد جای زنانی است که با زنان سرکوبگر و همکاران قدرت‌های پدرسالار همواره می‌جنگد.
و محبوبه بیات، کارشناس علوم سیاسی، نیز در بحثی چالش برانگیز به بررسی رابطه جنبش زنان و سکولاریسم پرداخت.
من دو دسته انتقاد کلی رو در تحقیقاتم شناسایی کردم. یکی مسئله غیر سیاسی بودن جنبش زنان هست و مسئله دوم مسئله پروبلماتیک سکولاریسم و اینکه در واقع با جمهوری اسلامی هیچ چیز ممکن نیست و ما باید اول به
برنامه‌ریزی
رژیم فکر
بکنیم. شهرانه طبری، همکار رادیو فردا در لندن، در گفتگو با هایده روش، یکی از شرکت کنندگان در 22مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان، از وی پرسیده است:
خانم روش، شما عازم شرکت در 22مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان هستید که این بار در هلند تشکیل میشه. خیلی‌ها این سازمان رو به خاطر پشتکار و تداوم فعالیتش ترسیم میکنن، اما بسیاری هم از اون انتقاد میکنن و میگن به جای مسائل زنان به کنفرانسی برای گروه‌های سیاسی تندرو بدل شده. پاسخ شما به این انتقاد چیه؟
من در درجه اول فکر میکنم که مطرح شدن مسائل سیاسی جدا از مسائل زنان میتونه باشه. ما میبینیم مسائل زنان در تمام دنیا، به خصوص در کشورهای خاورمیانه و منطقه ما، خیلی آمیخته شده با سیاست، با اقتصاد، با مذهب، با فرهنگ و سایر نرم‌های اجتماعی. برای پرداختن به مسائل زنان، ما چطور میتونیم به مسائل زنان بپردازیم وقتی که نتونیم روی حقوق اجتماعی اونها، محدودیت ها و یا حقوق که از طرف مذهب رایج در اون کشور به زن داده میشه یا داده نمیشه صحبت نکنیم؟ خود به خود پرداختن به مسائل زنان، پرداختن به مسائل دیگه از اون حتی مسائل هنری فرهنگی رو هم پیش میاره. و اینکه گروه های افراطی هستن، من همچین چیز رو در ترکیب سخنرانان کنفرانس و موضوعهای مورد سخنرانی و همچنین تمهایی که هر سال تعیین میشه نمیبینم، بلکه من فکر میکنم یک گستردگی دیدگاه ها و نظرات اونجا هست. خانمهای با اعتقادات مذهبی اسلامی شرکت میکنن، کسانی که گذشته چپ دارن یا همچنان عقاید به اصطلاح چپ یا روشنفکری متمایل به چپ دارن شرکت میکنن و به نظر من کنفرانس تونسته طیف بسیار وسیعی از زنان رو دور خودش جمع کنه. به طور مثال سال گذشته گاهی در سالن بیشتر از 420 تا 430 نفر زن و مرد نشسته بودن که شاید مردا به 20-30 نفر بیشتر نمیرسیدن و این زنان طیف بسیار وسیع رو شامل میشدن و گروه سنی بسیار وسیعی رو کنفرانس ها شامل میشه.
حالا در مورد کنفرانس امسال، موضوعهای مورد بحث امسال در این کنفرانس چی هست؟
موضوعهایی که امسال بحث میشه که از طرف کمیته برگزار کننده در هلند پیشنهاد شده و تصویب شده، در مورد هویت، چالش‌های هویت و خشونت هستش. و کنفرانس روزهای 24, 25 و 26 جون هست. روز اول معرفی زن ویژه و برنامه‌های هنری و سخنرانی به زبان‌های انگلیسی هست، عمدتاً شب برنامه هنری هست و روز شنبه سخنرانی‌های اصلی شروع میشه که در مورد خشونت و هویت و چالش‌های هویت هستش. روز یک شنبه جوانان و نسل دوم بخش عمده رو نقطه دارن.
صحبت خود شما در باره چه مسئله ای هست؟
صحبت من در مقوله خشونت و بازتولید آن در جامعه هست که من صحبتم روی تأثیرات روانی اجتماعی مجازات در انظار عمومی یا اون اصطلاح مذهبی ملأ عام هستش.
ممکنه یه خورده درباره این صحبتتون برام بگید لطفا؟
این مسئله خشونت در ملأ عام که تحت عنوان مجازات
انجام میشه که انواع مختلف قطع دست، شلاق زدن، اعدام و سنگسار هست رو من یه مقدار اونجا از نظر تاریخی بررسی میکنم در دنیا و در طی تاریخ به چه شکل بوده و همکنون در دنیا تنها کشوری که سنگسار اعمال میکنه ایران هست. عربستان گاهی اعدام در ملأ عام داره و در بیشتر از 101 کشور جهان حکم اعدام لغو شده و این رو نگاه میکنیم که چه تاثیرات روانی میذاره، خشونت رو در جامعه رشد میده. نگاه کردن به این صحنه ها در کمال آرامش مثل یک مراسمی که حضار داوطلب تشویق به همکاری و تایید هم میشن و گاهی متاسفانه مشارکت در این. و همچنین تصویر دیگری میتونید داشته باشید که افراد در افراد ترس و احساس بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری ایجاد کنه و اونها رو به افراد بسیار مطیع و در نتیجه بی تفاوت و خونسرد نسبت به مسائل اجتماعیشون بکنه.
البته همونطور که گفتید همه مسائل به زنها نیز مربوط میشه، ولی ارتباط مستقیم این موضوع با زنها چیه؟
ما میبینیم که سنگسار در مورد زنها و مسائلی که به زنها مربوط میشه اعمال میشه و موردهای اخیری ما در مورد اعدام ها داشتیم که قتل زنها درگیر بوده و تأثیراتی که به طور غیر مستقیم این خشونت توی جامعه میگذاره ما میبینیم که روی زنها و سپس بر روی کودکان منتقل میشه. زنان به عنوان شهروندانی که حقوق اجتماعی اقتصادی برابری در ایران ندارن یقینا بیشتر در معرض این خطر هستن که مورد خشونت قرار بگیرن، چه در سطح خانواده، در محیط کار و همچنین در سطح اجتماع.
هفته دیگر به بررسی بیشتر کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
بازپخش بعدی برنامه صدای دیگر دوشنبه در ساعت 13 به وقت ایران. به پایان مجله نیمه شب امشب رسیدیم. شاد و تندرست و سربلند باشید. درود بر شما.